به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که این ویدیو رو میبینن یا خواهند دید و خیلی ممنون از دعوت شهر کتاب بابت این سخنرانی. اجازه بدید با یه نقل قول شروع کنم از ارشمیدس که چیزی شبیه این میگه، میگه که give me a place and a lever long enough I will move the world. من اگه یک جایی به من بدید که بتونم بیستم و یک محور، یک میله خیلی به اندازه کافی بلند هم به من بدید، من میتونم همه جهان رو جابجا کنم، من میتونم دنیا رو تکون بدم، جابجا کنم. من سعی میکنم در قالب همین استعاره حرفم رو پیش ببرم و درباره این که ابن سینا به چه کار ما میاد یا ممکنه به چه کارمون بیاد صحبت کنم. اون کسی که قراره در واقع چیزی رو جابجا کنه ما هستیم. ما که میگم یعنی نسل امروز ایران و کسانی که قراره که در فلسفه، فرهنگ و علوم انسانی به معنای موسع کلمه حرکتی کنن و تغییر ایجاد کنن. و حالا میخوام ببینم که ابن سینا در قالب این استعاره چه کمکی با میکنه. قبلش اینو اشاره کنم که من اگه از من بپرسن که دو نفر از فیلسوفانی که بیش از همه علاقه داری یا تحت تاثیرشون هستی یا مهم میدونی نام ببر، من کارم راحته. اما اگر بگن یک نفر رو نام ببر، کار من سخته و من واقعا نمیدونم باید اسم ابن سینا رو ببرم یا اسم راسل رو ببرم. بنابراین اهمیتی که توی نظام فلسفی و فکر فلسفی من به ابن سینا میدم، به حدی است که میگم اگر که دو نفر رو من بگن در تاریخ فلسفه نام ببر که محبوب ترین فیلسوف های تو میتونن باشن، من قطعا ابن سینا و راسل رو نام خواهم برد. خب راسل به اون معنای که ابن سینا به ما مربوط میشه مربوط نمیشه و امروز من بخوام راجع به این حرف بزنم که ابن سینا چجوری ممکنه به ما مربوط بشه و چجوری ما میتونیم بهش نزدیک بشیم و ازش استفاده کنیم. چون ببینید قبل از اینکه باز وارد اصل بحث بشیم، به نظر میاد که ما ابن سینا رو اولا زیاد نمیخونیمش، نه در دانشگاه هامون نه در حوزه هامون، چون که در حوزه های علمیه بیشتر فلسفهی که تدریس میشه و رواج داره فلسفه ملا صدراست و ابن سینا علاوه تاریخی ذره عقب‌تر افتاده، دیرتر دیده میشه و باور عمومی شاید این باشه که اشکالاتی داره و نظام فلسفی ملا صدرا اشکالات نظام فلسفی ابن سینا رو نداره. به هر دلیل و ممکنه این باعث بشه به هر دلیل ابن سینا توجه کمتری بهش میشه. تو نظام دانشگاهی هم کمابیش ما در درس‌های ممکن ابن سینا رو به صورت خیلی تخصصی تو دوره‌های دکتری مثلا در رشته فلسفه مشا یا چیزی شبیه فلسفه اسلامی چند واحد بخونیم، ولی خوندن ابن سینا خیلی چیز رایجی نیست. مقایسهش بکنید با مثلا متفکرانی که خیلی بیشتر خونده میشن و متعلا به سنت ما نیستن، مثلا نمیدونم ویتگنشتاین یا راسل که ممکنه دانشجوی رشته‌های بسیار متنوعی غیر از فلسفه هم اونا رو بخونن. شاید یه دلیل زبانی باشه که ابن سینا توش صحبت میکنه. این زبان از لحاظ اون بخشیش که عربی است، خب با زبان مادری ما نیست، بنابراین یه ذره با ما فاصله داره. اون بخشیش هم که فارسی است، فارسی کهنی است، بنابراین با فارسی که ما امروز صحبت میکنیم یکی نیست. اینا ممکنه موانعی باشه که به هر ترتیب باعث شده باشه ما ابن سینا رو کمتر بخونیم. یک نکته دیگه ممکنه نوع فکر ابن سینا باشه، نوع تفکر ابن سینا باشه. من به این که علتش چیه کاری ندارم، ولی میخوام راجع به این حرف بزنم که چجوری میشه این مجموعه فکر ابن سینا، مجموعه تفکر فلسفی ابن سینا به ما نزدیکتر باشه، از این بیگانگی خارج بشه و ارتباط پیدا بکنه به ما و برای ما اهمیت پیدا کنه و ما بتونیم ازش استفاده کنیم، به کار ما بیاد. خب اون فاصله هایی که من ازش حرف میزنم، مثل فاصله های زمانی، این که زمان بین ما و ابن سینا فاصله خیلی طولانی وجود داره، فاصله زبانی، زبان ابن سینا و زبان ما، فاصله دستگاه مفهومی، اون شیوهی که ابن سینا، اون مفاهیمی که ابن سینا ازش استفاده کرده، مفاهیمی که ما استفاده میکنیم، همه اینا بین ما و ابن سینا ممکنه فاصله ایجاد کرده باشه. من میخوام بگم نهایتا این فاصله ها به کاری خواهد آمد و میشه ازش استفاده خوبی کرد. برای در ادامه سعی خواهم کرد که اول بگم ابن سینا چجوری میشه به ما مربوط بشه، به یه شکل معناداری، به این شکلی که برای ما معنا پیدا کنه. من دو تا داستان خواهم گفت درباره تاریخ فکری خودمون که در هر کدوم سعی میکنم به نحوی راجع به ابن سینا صحبت کنم. اجازه بدید اول از فلسفه معاصر توی ایران شروع کنیم. فلسفه معاصر توی ایران کما بیش به دو تا بخش عمده با دو تا نام تقسیم میشه. به غیر از فلسفه اسلامی ما دو تا بخش دیگر رو ذکر میکنیم. فلسفه اسلامی به نظرم میاد که کما بیش ما فلسفه ملا صدرا رو میخونیم و دو بخش دیگه که تو دانشگاه یا تو محافل فرهنگی ما به عنوان فلسفه دو تا عنوان کلان اگه بخوایم بهش بدیم، یکی در واقع بهش میگیم فلسفه قاره‌ای و یکی دیگر رو بهش میگیم یا فلسفه وجودی یا یکی دیگر هم بهش میگیم فلسفه تحلیلی. خب اینا هم کوابیش میدونیم وضعیتشون چجوریه، یعنی میدونیم که فلسفه تحلیلی مثلا از کارهای فرگو و راسل شروع شده، اونا یه مشکلاتی داشتن درباره فهم زبان، مبانی ریاضیات بنیادش چیست، درباره نسبت در واقع مفاهیم ریاضی و منطقی، آیا میشه از مفهوم تابع مثلا در منطق استفاده کرد، بازسازی منطق ارسطویی. این انگیزه های اولیه بود که راسل و فرگه رو به اون سم برد و بعد خب یک جنبشی وجود اومد و از دل این میدونیم مور و ویتگنشتاین و بعد لاجیکال پوزیتیویست ها حلقه وین وجود اومد و بعد مراحل بعدی فلسفه تحلیلی. بخشی از اینا به فارسی ترجمه شده و افراد میخونن استفاده میکنن. کمابیش هم باور بر اینه که خب باور درستی هم هست که مسائل و روشایی که تو فلسفه تحلیلی ازش حرف زده میشه با اون چیزایی که تو فلسفه قاره ازش صحبت میشه متفاوته. تو فلسفه قاره اگه بخوایم ازش صحبت کنیم، میدونیم که کسایی مثلا هایدگر و نیچه و سارت نمونه های خوبی از اون هستن. مسائلشون علل اصول مسائل شبیه مسائل فرگو راسل نبود اغلبش. اگه تو تعبیری یه جای هایدگر میگه، اگه اونا هم یا درباره هایدگر گفتن الان حضور ذهن ندارن، اگه که راسل و ویتگنشتاین و فرگو اینا راجع به اشیاء میخواستن فکر کنن، انگار فیلسوف های قاره میخواستن راجع به انسان، راجع به مفهوم انسان، راجع به انسان فکر کنن، نه مفهوم انسان. و بنابراین یه جوری اون پدیدارشناسی در واقع جهان روزمره براشون اهمیت داشت، این خودآگاهی براشون اهمیت داشت، این مقوله های انسانی مثل رنج، مثل محدودیت عمر، مثل مرگ، مثل چیزای از این دست براشون اهمیت داشت و روش هایی هم که استفاده میکنن علاوه بر اون فرق داشت دیگه. مثلا روش مثل هرمنوتیک به عنوان یک روش رایج در فلسفه قاره‌ای بیشتر روشی برای فهم مسائل انسانی است و فهم متن درسته که بخشش شبیه فلسفه زبانی است که ما انجام میدیم تو فلسفه تحلیلی، ولی به معنی وسیع‌تری از اون میشه از هرمنوتیک صرف زد که در واقع علم تعبیر است و الزاماً به اون شکلی که راسل و فرگه درباره زبان فکر میکردن مربوط نمیشه. اینا رو برای چی گفتم؟ و البته فرض میدونیم گرایش های دیگه هم که تو فلسفه مثلا قاره‌ای هست مثلا اینکه شما علل اصول به وضعیت اجتماعی حساسی، به متن کانتکست، معنی متن مال کانتکست، به کانتکست حساسی، تحلیلاتون رو همیشه به کانتکست مربوط میکنید، یه جوری همیشه نقد اجتماعی درش مهم بوده. این جنبه های مختلف که در واقع از کار فلسفه قاره‌ای در اومد، یک در واقع ادامه دادن کاری بود که هگل در واقع شروع کرده بود و به یه نوعی درسته که در هایدگر و بعد از اون در هوسل و هایدگر و بعد از اونها شما بحث های متفاوتی رو از فیلسوفان تحلیلی میبینید، ولی مرکزیت همچنان انگار به یه نهایه حداقل یکی از مراکز کار فلسفه قاره‌ای همچنان هگله. اینم در نظر داشته باشیم که فلسفه تحلیلی در واقع وقتی که راسل شروع کرد در واقع ایده های اولیه‌اش رو نوشتن، واکنشی بود در واقع به اون نوع هگلیانیزمی که رایج بود در بریتانیا، یعنی کسی که مثل برادلی مثلا ازش صحبت میکرد و یه جور در واقع جرمن آیدیالیزم، این چی بگیم، ایدئالیسم آلمانی، این ترجمه خودش خواهد بود، این سیطره پیدا کرده بود برای انگلستان. بنابراین فلسفه تحلیلی در آغاز حداقل از لحاظ پیدایش یه واکنشی بود به اون نوع هگلگرایی مسلطی در بریتانیا که از آلمان می اومد یا از داچ می اومد. خب یه بار داستان رو دنبال کنیم. داشتیم چی می گفت؟ داشتیم راجع به وضعیت فکری فلسفی ما در ایران حرف می زدم. می گفتم غیر از فلسفه اسلامی ما به نظر میاد که دو تا حوزه فلسفی دیگه به طور کلام میتونیم ازش حرف بزنیم، فلسفه قاره‌ای، فلسفه تحلیلی. گفتم تو فلسفه اسلامی که ما بیشتر از ملا صدرا صحبت میکنیم یا حداقل چهره اصلی و مرکزی که در تعلیم و تربیت و متن‌ها و دروس بروش تاکید میشه ملا صدراست. فلسفه تحلیلی رو یه در واقع تاریخچه خیلی خیلی فشرده کاریکاتوری ازش گفتم که این کجاست، از کجا شروع شد، از انگلستان، و یه واکنشی بود به نوعی ایدئالیسم آلمانی که در انگلستان در زمان اواخر قرن 19 مسلط. بعد راجع فلسفه قاره‌ای هم اگه بخواید فکر کنید، فلسفه قاره‌ای یه جوری ادامه و تحول، ادامه دادن و تحول ایجاد کردن در همون فلسفه است که هگل فیشته و معاصرانش ایجاد کرده بودن. از این دید که نگاه میکنید، فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای هر دو مربوطن به در واقع فلسفه آلمانی قرن 19 و چهره مرکزی در اون هگل، بعد از هگل البته مارکس رو دارید و بین اینها و افراد دیگر رو دارید. خب این به نظر میاد که هنوز هیچ ارتباطی نه با ابن سینا داره، نه با فلسفه اسلامی که ما داریم میخونیم داره، نه از فکری ما داره. اما اگه یه مقدار این کندوکاومون رو ادامه بدیم به شکل تاریخی، ممکنه به یک نوری برسیم. به هگل اگه فکر کنید، یعنی هگل خودش در واقع واکنشی بود باز یا یک جور تلاشی بود برای جبران نواقصی که هگل در فلسفه کانت میدید. به این معنا هگل در سنت کانت رشد کرده بود، در واقع نواقصی رو که فکر میکرد در سیستم کانتی هست سعی میکرد با یک سیستم جدیدتر جبران کنه. و اینم در نظر بگی که هگل و کانت اینا هر دو فیلسوفای سیستماتیک بودن، یعنی فیلسوفای بودن یک کل یک مجموعه رو میخواستن بسازن، خیلی جزئی نگر نبودن، در یک نظام فلسفی درست میخواستن درست بکنن. خب اگه هگل رو اینجوری بهش نگاه کنیم که هگل یک در واقع واکنشی است یا یک نوع تصحیحی است یا پیش بردن پروژه کانت است، بنابراین فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای به معنای سرمنشایی در فلسفه جدید داره و اون کانته. کانته که انگار فلسفه مدرن رو میاد تغییر نقطه عطفی درش ایجاد میکنه با پرسیدن این سوال که چگونه دانش ممکن است، اون سوالی که من چه چیزا میتوانم بدانم، با سوال در واقع امکان دانستن یک تحول اساسی ایجاد میکنه. البته بخشی از این تحول قبل‌تر در کارهایی که دکارت و هیوم انجام داده بودن آغاز شده بود، ولی کانت انگار سرمنشه اون چیزیست که بعد از اون دیگه ما میتونیم بگیم که این فلسفه دوره مدرن، دوره جدید شکل گرفته و حالا به راه‌های مختلف رفته. به کانت که میرسیم، کانت کاملا واضح داره با کیا حرف میزنه. کانت داره به هیوم جواب میده، یا میگه هیوم من از خواب جزمی خودم بیدار کرد و مشکل دکارت و لایبنیتس رو میخواد حل کنه. خب اون مشکلات، مشکلات اپیستمولوژی که قسمت اولش، قسمت مهمش، و این است که ما چجوری مفاهیم داریم، چجوری فکر میکنیم راجع به عالم. و بعد دستگاه کانتی دارید که ما یه ترانسندنتال سلف داریم و ترانسندنتال کاتگوریز داریم و بعد یه سایکولوژیکال سلف داریم، و بعد انگار ما یه جوری مشارکت میکنیم در این که چگونه جهان رو بفهمیم. و مقولات کانتی در واقع به شما میگن که شما تا حدی سازنده آن چیزی هستید که فهم شما از جهان هست، نقش فعال دارید در اون. و این به نظر میاد یکی را ترانسندنتال آیدیالیزم کانت در واقع میخواد یه جوری یک صلح موقتی یا یک جمعی ایجاد کنه بین اون دعوایی که رشنالیست های مثل دکارت و لایبنیتس داشتن در مقابل امپریسیست های مثل هیوم و لاک. ببینید ما حواسمون باز هست سوالمون چیه، ما میخوایم ببینیم ابن سینا با ما چه ربطی داره، و بعد از تو فلسفه معاصر خودمون شروع کردیم و همینجوری داریم ببینیم که این چیزایی که ما میخونیم کجا ممکنه ربط داشته باشه به ابن سینا. و اگه همین راه ها که اومدیم تا اینجا، من اینجا بتونیم متوقف بشیم، به نظر من اینجا جایی است که ابن سینا مربوطه. دکارت و هیوم و کانت، یعنی این من به عنوان یک متافور، به عنوان یک استعاره از این هم حرف میزنم، این سه نفر صورتبندی مسائلی رو انجام دادند که هنوز ما داریم با اینا دست و پنجه نرم میکنیم توی فلسفه جدید غرب، اون چیزی بشه فلسفه جدید غرب و بعد فلسفه معاصر. دکارت خودش ممکنه و یا هیوم مدعی بوده باشند که ما این مسائل رو کاملا به طور ابتدایی داریم مطرح میکنیم، ما کاملا تأسیس داریم میکنیم. ولی مطالعاتی که کما بیش توی 30 سال یا 40 سال گذشته انجام شده ما رو به این سمت برده، فیلسوفان در واقع قبل رو به این سمت برده و ما به تبع اون اینو پذیرفتیم که به نظر میاد اینطوری نیست. به نظر میاد که هیوم و دکارت و بعد هیوم تا حد زیادی مسائلی رو دارن ازش حرف میزنن که در دوره متأخر قرون وسطا مسائل رایج بوده، و اگرم مسائل عیناً همون مسائل نبوده، صورت‌بندی‌های شبیه اون و مفاهیمی که به کار برده شده مفاهیمی است که در اون دوره رواج داشته، یا حداقل افراد مهمی بودن که این چیزها رو از این راجعش صحبت کردن. من دارم کجا میرم؟ من دارم به اینجا میرم که بگم که اون فلسفه قرون وسطایی که دکارت و هیوم در بالاش حرف می زدن و مسائل و مفاهیمشون رو از اونجا می گرفتن و صورت بندی می کردن و سوالات جدید در چارچوبش طرح می کردن، اون فلسفه قرون وسطا فلسفه‌ای است که از ابن سینا اونجا رسیده، نه الزاما فلسفه‌ای که از ارسطو رسیده. نوعی ارسطوگرایی است که ابن سینا اون رو در واقع بازسازی کرده بوده، ریشیپ کرده بوده، تغییر شکل داده بوده و مسائل رو در واقع به یک شکل ابن سینا ایجاد کرده بوده. ببینید، برای اینکه چند تا مثال بزنم که این حرف شاید نزدیکتر بشه به ذهن، چند تا مفهوم رو بذارید اشاره کنم بهش. مثلا یک مفهوم در واقع مدرکاته، اون چیزهایی که ما ادراک میکنیم، به عربی میگیم مدرکات، به انگلیسی بسن بگیم perceivables، خب اون چیزی که پرسیو میشه، که حالا معادلهای لاتین و زبان دیگرش هم میتونیم راجعش حرف بزنیم. این مسئله که شما ادراکاتتون رو در واقع چجوری صورت بندی کنید، خب این ما میدونیم ارسطو و افلاطون راجع به این حرف زدن و میدونیم بحث‌های متعددی راجع به این بوده. ولی یه اتفاقی میفته در قرون وسطا که این تا جایی که ما الان میدونیم تماما ساخته و پرداخته ابن سیناست. و اون اتفاق این است که ابن سینا میاد میگه که همونجوری که شما چیزای امور خارجی رو با حواس خارجیتون درک میکنید، یعنی شما مثلا با حس لامستون یه سری چیزا رو ادراک میکنید، با حس باصرتون با بیناییتون یه سری چیزا رو ادراک میکنید، ابن سینا میگه که چیزای دیگه هم که ادراک میکنید اینها رو هم باید با یه سری حواسی ادراک کنید. و بنابراین یک سیستمی در فلسفه ذهنش ایجاد میکنه که ما میتونیم از اون به عنوان یه جور امروز تو زبان حالا میتونیم به عنوان یک جور modular thinking، یعنی تفکر دسته‌ای حرف بزنید. و از این حرف میزنید که شما باید یک سری حس‌های درونی یا حس‌های باطنی یا حس‌های غیر ظاهری داشته باشید. همون جوری که از چشایی و لامسه صحبت میکنید، اون از یه حس دیگه صحبت میکنه به نام در واقع حس درونی مثلا خیال، از یه حس درونی دیگه صحبت میکنه به نام حس درونی در واقع متخیله، مصوره، وهم. و این اصطلاحات درسته که ما الان ممکن ازشون استفاده نکنیم، ولی اینا در واقع درست کردن یک نظام فلسفه، یک فلسفه ذهنی بود که از طریق یک ماژولار سیستم میخواست که ادراکات ما رو طبقه بندی کنه و بگه که هر کدوم اینا چجوری دارن از چه مسیری دارن وارد در واقع نفس میشن، یا وارد ما لغت نفس خیلی استفاده نمی کنیم، وارد ما می شاید بگیم روح، ولی روح چون ملاحظات دینی باش عجین شده، حالا نمیدار با احتیاط راجبون باید حرف بزنیم، بگیم وارد ما ادراکشون میکنیم، حالا وارد چی میشن این طرف دیگه است. ولی این مسئله که در واقع معرفت شناسی رو تا این حد با فلسفه ذهن گره زدن و برای اون یه نظام مثل نظام دسته‌ای درست کردن، این کاری که شما قبل از ابن سینا نمیبینید، نه در ارسطو هست نه در نوافلاطونیا هست، و بعد از ابن سینا خیلی خیلی سریع گسترش پیدا میکنه. یعنی این کاری که ابن سینا اومد معرفت شناسی رو یک جوری با فلسفه ذهن سعی کرد که این دوتا رو به هم پیوند بده، به این شکل که از نظام‌های از سیستم‌های ادراکی مختلف حرف بزنه که این مدرکات شما رو میان در واقع این چیزایی که ادراک می‌کنید میان پروسس می‌کنن، میان فراوری می‌کنن. این اتفاق مهم. یه اتفاق دیگه که خیلی مهمه این بحثی است که ابن سینا راجع به مثلا ما بهش میگیم دوالیسم دیگه، دوگانه انگاری، یعنی اینکه رابطه‌ای بین بدن و حالا اونو میگیم روح، نفس. راجع به زبانش من اینجا نمیخوام صحبت کنم. چه چیزی ما رو ما میکنه؟ خب ابن سینا تقریبا یک مفهوم جدیدی درست کرد از جان. جان لغتی است که ابن سینا در بعضی از نوشته‌هاش میشه دانشنامه علایی برای نفس به کار میبره که تو عربی با استفادهش میکنیم، ولی خب یه داستان مفصلی داره. یه بار فقط راجع به این دوست چند لغت آدم صحبت کنه، جان، روان، روح، نفس، اینا رو تقریبا ابن سینا اومد یک سازماندهی سیستماتیک براش کرد و هم در زبان بهش یک سر و شکلی داد که هر کدوم چجوری استفاده بکنیم، و هم براش یک نظریه فلسفی درست کرد که با اون چیزی که از افلاطون و افلاطونیا و ارسطو میدونستیم متفاوت بود. باز اینو بعد در یه جلسه دیگه راجعش حرف بزنیم که این کاری که تو فلسفه ذهن ما بهش میگیم ذهن، اینم اضافه کنم ابن سینا لغتی برای ذهن مجزا داره غیر از نفس و روح و جان و روان، یه لغت مجزایی داره به نام برای ذهن در عربی داره. اینا رو به این شکل هم جدا کردن و بعد یک نظریه تازه‌ای رو در واقع دادن که از لحاظ، حالا بگم از چه نظری تازه است، از این نظر تازه است که ابن سینا با تمام افلاطونیان قبل از خودش مخالف است که شما میتونید پیش از این بدنتون وجود داشته باشید به هر معنای. این براش خیلی چیز عجیبیه، قابل قبول کردن نیست که شما یه وجودی داشته باشید قبل از اینکه این بدن رو دارید. در واقع وجود حالا در یه عالم دیگه ای. ابن سینا اصلا میگه این قابل درک نیست، به دلایل مختلف باید ردش کنید. از طرف دیگه با ارسطویی ها مخالفه، به خاطر اینکه ارسطویی ها در واقع نفس رو یا روح رو، ما میگیم روح، او میگه نفس، اینو یک صورتی تو نظام ارسطو که همه چی به ماده و صورت، همه چیز نم جواهر و بعضی صورت و ماده تفکیک میشن، ارسطو نفس رو یک صورتی میدونه برای بدن و صورت بدون مادهش خب نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین لازمش این هستش که ماده و صورت، یعنی بدن و نفس، همیشه با هم وجود داشته باشه. این هم به نظر ابن سینا قابل پذیرش نیست. برای این میبینی ابن سینا نظر فلسفی نمیتونه ارسطویی باشه در این زمینه، نه افلاطونی باشه. و این هم بهش اضافه کنید که ابن سینا داره با یک باور رایجی در سنت اسلامی هم مخالفت میکنه، و اون باور در واقع وجود در پیش از وجود پیش از در واقع بدنه، که خیلی از متکلمین و مفسرین بهش قائلن، برای که به نحوی بعضی از آیات قرآن رو شاهد بر اون میگیرن و یا بعضی از احادیث رو، و ابن سینا با دلایل فلسفی اینو نمیتونه بپذیره. شاید این نکته از کار ابن سینا کمتر از نکات دیگرش عمومی شده باشه که مخالفتش با مفهوم نفس به عنوان چیزی که قبل از بدن وجود داره، علل اصول مخالفت به بخشی از اون سنت تفسیری و کلامی که پیش از خودش هست. بنابراین از نظر ابن سینا اصلا معنا نداره که شما بگید قبل از این که من به این دنیا بیام مثلا یه همچین چیزی رو به شهادت دادم یا همچین چیزی رو انکار کردم. و جالب اینم که بدونیم که ابن سینا این رو با دلایل فلسفی میخواد اثبات برسونه. و باز این جالبتر باید بود که بدونیم متکلمین و فقهای بعد از ابن سینا این مسئله رو پذیرفتن از ابن سینا. حتی کسانی مثل امام الله صدرا و شیخ اشراق در اصول فلسفی با ابن سینا در بعضی موارد مخالفت کردن، در پذیرش مفهوم نفس تحت تاثیر ابن سینا، یعنی میگن این حرف درست نیست، این که قبل از اینکه شما به این بدن داشته باشید از وجود شما صحبت بشه، از اینکه شما ادراکی دارید میتونید چیز رو بپذیرید رد کنید، میگن این بی‌معناست. یعنی ابن سینا مفهوم نفس رو چنان تغییر داد که این تغییر هم در فلسفه هم در شاخه‌های نزدیک اون ماندگار شد و علل اصول اون مفاهیم ارسطویی و افلاطونی تا زمان زیادی کنار رفتن. حالا این خودش یه داستانی داره که ببینیم الان مفهوم نفسی که ازش استفاده می‌کنیم، جان یا روح یا انسانی که داریم ازش استفاده می‌کنیم، تا چقدر وابسته به ابن سیناست و چقدر تغییر کرده و کجا تغییر کرده. راجع به این نمی‌خواستم صحبت کنم، من می‌خواستم راجع به این حرف بزنم که ابن سینا تغییرات اساسی تو میراث نوافلاطونی و ارسطویی که بهش رسید به وجود آورد و دو تا مثال زدن. یکی مسئله در واقع حواس درونی یا حواس غیر ظاهری که لغتش تو انگلیسی بهش میگن internal senses، و یکی دیگه مسئله مفهوم soul یا نفس یا روح. با دارم بی دقت نور استفاده کنم. در معرفت شناسی و فلسفه ذهن ابن سینا دستگاه‌های جدیدی ساخت برای این که در واقع فکر میکرد میراث ارسطویی و افلاطونی که بهش رسیده اینها قابل قبول نیست، و این مسائل در واقع در ابن سینا صورتبندی میشه به یه نحوی. دیمیتری گوتاس یکی از ابن سینا شناسان بسیار شهیر معاصر در انتهایی که از مقالاتش حدسی میزنه، و اون حدس جالبیست، میگه حتی من حدس میزنم که لاک در نوع تجربه گرایی که داره متأثر از ابن سینا ممکنه باشه، و خوبه که مورخان برن نگاه کنن نه واقعا میشه حقایق تاریخی پیدا کرد که اینو نشون بده. گوتاس بر اساس جاست ملاحظه معرفت شناسانه این حرف رو میزنه، یعنی نوع ملاحظه که ابن سینا در تجربه گرایی مطرح میکنه و نوع حرف‌هایی که لاک و هیوم میزنن و هیوم حالا به عنوان یه واکنشی به لاک. خب من این داستان اولم رو اجازه بدید یک جوری جمع‌بندی کنم. ما نخواستیم راجع اهمیت ابن سینا بزنیم، راجع به اینکه ابن سینا به چه کار ما میاد. من گفتم که ابن سینا به این کار میاد که اول برای اینکه ابن سینا به چه کار ما میاد دادیم که چه ربطی با ما داره، کجا با من میشه. از فلسفه معاصرمون شروع کردم، دادم با سه تا فلسفه معاصر ایران. ما از فلسفه اسلامی حرف میزنیم، فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای، و بعد راجع به این حرف زدم که اگه فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای رو خلاصه بخوای جینیالوجیشون و نسب شناسیشون رو ببرید جلو، اینا واکنشای بودن به فلسفه آلمانی یا در به انواع مختلف ایدئالیسم آلمانی، و اون هم در واقع رشد یافته در بستر فلسفه کانت بود. و فلسفه کانت واکنش یا سینتز یا یک جور جمع مسالمت آمیزی میخواست انجام بده بین فلسفه‌هایی مثل دکارت و لایبنیتز از یه طرف و فلسفه هیوم و لاک از یه طرف دیگه، و اینا با این مسائلی دست و پنجه هایر میدیبل فلسفی و فلسفه قرون وسطای متأخر جاری بود، وجود داشت، و این مسائل الزاما تو مسائل ارسطویی متقدم و افلاطونی و نو افلاطونی نبود. و صحبت من این استش که یا حداقل فرضیه من این استش که این مسائل تا حد زیادی توسط ابن سینا صورت بندی شده و بعد در سنت اسلامی و لاتینی نوزش گرفته. سعی کنم دو تا مثال هم بزنم، یکی مسئله در واقع مفهوم نفس بود، یکی مسئله حواس حسای درونی که شما باید با یه سیستم های درونی این پروسه ادراک رو توضیح بدید و ارسطو این چیزها رو نداره. افلاطون هم اساسا سیستم معرفت شناسیش جور دیگه ایه. اینم من اضافه کنم، ما بخونیم یه فلسفه قرون وسطا ممکنه که یک کانسپشن خیلی، یک درک خیلی چیزی داشته باشیم، یه درک خیلی درکی داشته باشیم که فلسفه قرون وسطا رو تخفیف بدیم به این معنی که دوره تاریک اندیشی بوده، تو این دوره تاریک اندیشی اطلاعات خوبی در دسترس نبوده، بنابراین فیلسوفا قرون وسطا فیلسوفایی بودن که راجع مسائل منحطی صحبت میکردن. این هم یکی از این اشتباهاتی است که یک دوره شاید خاورشناسان بهش دامن زدن، ولی کمابیش در 50 سال اخیر حداقل مورخان علم و مورخان فلسفه نشون دادن که اینطوری نبوده و در دوره قرون وسطا اون چیزی که دوره قرون میانه مشهور است انبوهی از مسائل فلسفی جدید طرح شده و خیلی از این مسائل ما با خودمون آوردیم و همچنان هم برای ما مهمه. برای اینکه یه نمونه به شما بگم، مثلا مسئله پارادوکس دروغگو که به وفور در قرون وسطای هم اسلامی هم لاتینی راجعش بحث شده و تا یه زمانی شب فکر میکردن که اصلا اهمیتی نداره، ولی خب دیگه الان ما میدونیم که چقدر این مسئله مهمه هم در فلسفه زبان هم در منطق. خب این داستان اول من کمابیش اینجا تمام میشه. یعنی من بخواستم اینو بگم توی این بخش که ابن سینا یک جوری جدا کردنی از فلسفه معاصر و فلسفه غرب نیست و فلسفه غرب هم فلسفه جدید غرب هم تا حد زیادی ابن سینا درش نقش مرکزی میتونه داشته باشه بسته به روایت شما. تمام سعی من این بود که بگم که تاریخ فلسفه رو وقتی ما بهش نگاه میکنیم اینجوری نباید نگاه بکنیم که بله ما یه فلسفه تحلیل داریم، یه فلسفه قاره‌ای داریم و خب اینا هم فردی واکنش هم به فلسفه های مثلا آلمانی یا در دل اونا شکل گرفتن و تموم شد، یا اگه خیلی خیلی بخوایم بریم جلوتر به کانت و دکارت و هیوم برسیم و انگار دیگه اینجا بعد ربطی به ما نداره. نه، من می‌خواستم بگم که واقعا دکارت و هیوم و کانت در چارچوب مفاهیمی دارن، در چه چارچوبی و مفاهیم در چه چارچوبی دارن صحبت می‌کنن، مفاهیمی دارن استفاده می‌کنن که تا حد زیادی اینا وابسته است به اون نظام سازی‌های ابن سینا و مسائلشون بنابراین غریب نیست. برای ابن سینا. یعنی اگر که دکارت سوالش این است که من میتونم تجربه گرا باشم یا نباشم، یا هیوم سوالش این است و جواب مختلفی به این میدن، این سوال شما میتونه از ابن سینا بپرسید. درسته باید با یه ملاحظات اینو ببرید جلو، ولی مسئله همچنان قابل طرحه. ممکنه جواب هیچ کدوم از جوابایی که اون دو نفر میدن نباشه، یا مفاهیمی که شما استفاده میکنید یا استدلالی که شما استفاده میکنید بعضیش فرق داشته باشن، ولی چارچوب بحث انگار قابل تطبیقه. و من سعی کردم در یک دو تا نوشته این کار رو انجام بدم. اجازه بدید یه نکته دیگه که یادم اومد الان اضافه کنم که مهمه. یه کسی هست به نام، کسی بود در واقع به نام ارتزن، یان ارتزن. ارتزن در دانشگاه فری یونیورسیتی آمستردام بود و چند سال پیش فوت کرد. یک تاریخ مورخ فلسفه بسیار دقیقه. درسته من که چیزی ازش به فارسی ندیدم که ترجمه شده باشه. حتی این کتابی که الان یادم اومد میخوام اسم ببرم، به فارسی من به انگلیسی حتی در کتابخانه ایران ندیدم. یک کتابی داره این ارتزن، هم اسپل نیمش این شکلیه A E R T S E N، ارتزن بین S و Z. و یک کتابی داره 2012 منتشر شده، عنوانش هست Medieval Philosophy as Transcendental Thought، فلسفه قرون وسطا به مثابه تفکر استعلایی. و اونجا میخواد اینو ازش حرف بزنه، اونجا داره از این درباره این استدلال میکنه که در واقع بن و اساس تفکر کانت که تفکر استعلایی هست در فلسفه قرون وسطاست. و این داوری که فلسفه کانت به کل منعزل است از فلسفه قرون وسطا داوری غلطی است، و حتی نوع تفکر استعلایی، نوع ترانسندنتال فات، این نوع از فلسفه قرون وسطا متأخر میاد. و اونجا یه فصلی یا دو فصل داره اگه اشتباه نکنم راجع به ابن سینا، که چرا ابن سینا نقش مرکزی داره در این تحول تو فلسفه قرون وسطا و دادن این مومنتوم، دادن این جنبش به فلسفه جدید، که در واقع دکارت و هیوم اینا بیان شروع کنن راجع به این حرف بزنن که مدرکات ما از کجا میاد. چرا سوال رو انگار یه جوری اول ابن سینا طرح کرد، و جوابی که ابن سینا داد با جواب دکارت و هیوم و کانت هر سه متفاوت بود، ولی انگار سوال رو ابن سینا بود که طرح کرد. یه جورایی میشینم توجیه کرد، برای اینکه توجیهش این است که تو نظام ارسطویی شما از حس شروع میکنید، درسته از حس شروع میکنید میاید، و بعدم یه کتاب ذهن ارسطو سعی میکنید توضیح بدید که چیزای ادراکات بالاتر پیچیده رو چجوری ادراک میکنید. اما روانشناسی و فلسفه ذهنی براش ندارید، یعنی نمیتونید توضیح بدید چه قوه های ذهنی دارید که این کار رو انجام میدن. این قوه های ذهنی چرا از هم متمایزن؟ مثلا یه سوال رو شما بهش فکر کنید، حواس شما چجوری از هم جدا میشن؟ شما چرا 5 تا حس دارید نه 4 تا حس؟ مثلا چرا حس لامسه غیر از حس چشاییه یا غیر از حس بویاییه؟ چرا اینا چند تاست؟ این یه سوالی است که خب به یه شکلی در ارسطویی صورت ابتداییش هست، یک صورتی از این در ارسطو هست، ولی وقتی شما بیایید به این اضافه کنید که شما یه قوه های ذهنی دیگه هم دارید غیر از این قوه های در واقع ادراکی مثل لامسه و چشایی، اون وقت باید توضیح بدید که اونا چجوری از هم جدا میشن. و این یه مسئله بود که ابن سینا شدیداً درگیرش بود، و بعد از ابن سینا وارد فلسفه آلمانی شد. مثلا در حالا این برای اینکه باز حرف در حرف میاد هر کلام میشه، این تو فلسفه آلمانی یکی از سوالای اصلی هوسر این هستش که ما چند تا حس داریم و این حسا چجوری از هم متمایز میشن. و بعد هوسر از اون در واقع دیدگاه غالب جدا میشه و یه استدلالی داره که حالا جاش نیست برسیم. من چی می‌خواستم بگم؟ می‌خواستم بگم که این رو شروع کردم بگم که ارتزن یه کتاب مفصلی داره درباره اینکه توضیح بده که چرا از تفکر استعلایی از تفکر قرون وسطای متأخر برمیخیزه و چرا ابن سینا نقش کلیدی داره تو تغییر تفکر قرون وسطا. تغییر از اون سنت ارسطویی و نو افلاطونی به یه چیزی که اگه بخوایم اسمی بهش بدیم فقط باید بگیم ابن سینا، ابن سینایی. و تو بستر این چارچوب تو این بستر هستش که سوالایی که فلسفه مدرن داره طرح میشه. فرض این سوالا یه جور تو فلسفه ابن سینا قابل طرحه. من چند تا مثالم زدم. ببخشید من چقدر دیگه وقت دارم اگر کسی صدای منو میشنوه؟
تقریبا 20.
خب 20. خیلی ممنون. من این یه بخش داستان بود. من خواستم بنابراین بگم که ابن سینا به ما مربوط هست. یه چیز فرهنگی که افتاده یه گوشه‌ای که ما حالا اگه فرصت کردیم به لحاظ تاریخی بریم ببینیم کدوم کتابش چه جوری تحصیل کنیم چاپ کنیم، اینجوری نیست. در تار و پود تفکر جدید که ما از غرب داریم میگیریم ابن سینا وجود داره. سعی کردم چند تا مثال براش بذارم، سعی کردم چند تا ریفرنس براش بدم، حداقل یه ریفرنس بدم، یه چیز دیگه‌ای که باز به نظر من مهمه تو اینجا بخونیم، کارایی که راجع مسائل فلسفی شده که تو همش به ابن سینا ارجاع داده میشه. مثلا مسائل فلسفی، من راجع مفهوم نفس صحبت کردم یا دستگاه حواس درونی ماجولاریتی ذهن، ولی راجع مسائل فلسفی هم خیلی داشت هست که مثلا مسئله دوالیزم من اشاره کردم. ما دو حقیقتیم یا یه حقیقتیم، ما یه بدنیم، یه نفس، یه روح یا نفسیم یا نه یه چیز، یا مسئله ذاتگرایی، یا مسئله فنی تخصصی خواهد شد، یا مسئله اخلاقی که الان راجعه خیلی بحث هست که اینا رو ابن سینا اصلا کجا بحث کرده. مسئله ما امروز بیشترش تحت عنوان ورچو اتیکس میذاریم، اخلاق فضیلتگرا. اما وارد این چیزای فنی نخواستم بشم. چیزی که خواستم بگم این هستش که یه نخی رو در واقع نشه تسبیح رو پیدا کنم از در واقع ستون فقرات فلسفه جدید که ابن سینا یک حلقه است اون تسبیح. به این معنا فلسفه ما فلسفه غرب فلسفه ابن سینا نداره، فلسفه غرب جدید. یه تفکیک این شکلی تفکیک درستی نیست. فلسفه غرب فلسفه ابن سینا، فلسفه سینا فلسفه غرب. این تفکیک تا یه حدی متزلزل. این البته به این معنی نیستش که این همه شاخ و برگی تو فلسفه جدید داده شده و پیشرفتایی که شده، آموزهای جدیدی که شده، اینا فلسفه ابن سیناست. نه، یقینا ابن سینا خیلی از اینا رو نمیدونسته، نمیتونست حتی راجعش تصور کنه، نمیتونسته حتی اینا رو صورت بندی کنه. اما اینکه فلسفه غرب یک رشته تسبیح است که از کانت و دکارت و هیوم اگه برید یه حلقه بعدیش ابن سینا خواهد بود، این اصل حرف من. حالا داستان دوم رو من بخوام راجعش شروع کنم، اون است که از سنت خودمون بیام شروع کنم. یعنی حالا ما اون فلسفه تحلیلی و فلسفه قاری رو بذاریم کنار، بسن بریم تو دل همین چیزی که سنت خودمون هست. به نظر اول ممکنه اینجوری بیاد که بله، ابن سینا اگه ما مربوط میشود به خاطر این استش که فلسفه اسلامی که الان فلسفه ملا صدراست، ما اسفار میخونیم و شواهد میخونیم و این چیزا، بعد اینا صورت تصحیح شده یا جواب داده شده به حرفایی است که ابن سینا یه جایی زده، اشتباهاتی کرده، مثلا فکر کرده که چه میدونن نفس اینجوری به وجود میاد، بعد ابن سینا تصحیحش کرده، ملا صدر تصحیحش کرده، گفته نه این شکل دیگه وجود داره. اینجوری انگار به ابن سینا نگاه میکنیم. یعنی اگر روزنه‌ای به ابن سینا هست از این معبره که بریم تو فلسفه اسلامی، بعد ببینیم که خب اگه ملا صدر خوندیم و همه چیو فهمیدیم، وقتی جواب چیا ممکنه باشه؟ انگار ابن سینا یه بخشی از باستان شناسی فکری ماست که میریم سراغش برای اینکه بفهمیم که چقدر قدیما میتونستن اشتباه کنن، مثلا نفهمن که معاد میتونه روحانی باشه، اینجوری بهش نگاه میکنن. من میخوام این تصویرم بگم که تا حد زیادی تصویر غلطیه، که تصویر بخشش حداقل گمراه کننده است اگه غلطم نباشه. و اون استدلال من اینجا بیشتر به این شکل خواهد بود که بگم ابن سینا قسمت اولا اون قسمتی که ما از در واقع فلسفه میخونیم واقعا باید دوباره بخونیم، و علتش هم این است که ما بخشای مهمی از فلسفه ابن سینا رو در نوشته های فلسفیش پیدا نمی کنیم، بلکه تو نوشته های منطقیش فکر پیدا می کنیم. و ابن سینا دلیل داشته که این نوشته های منطقیش رو مقدم بر نوشته های فلسفیش قرار میداده، برای اینکه اون مقدمات لازم بودن برای این نتایج، و ما تقریبا این مقدمات رو حذف کردیم از سیستم درسی آموزشی حوزوی خودمون، دیگه اونا رو نمیخونیم. حالا به چه دلیل نمیدونم. و وقت چون اونا رو نمیخونیم خیلی از این نتایجی که به دست میاد و دیگه اونا رو هم پشت برامون جذاب نیست یا فکر کنیم اونا هم نادرستن و اونا رو هم میزنیم کنار. و چیزی که مهمه این است که بخش عمده از حرفای ابن سینا که مهمه برای ما تو همون نوشته‌های غیر فلسفی ابن سیناست. در واقع اون چیزی که در فلسفه جدید شاخه شاخه شده و اهمیت پیدا کرده و هر کدومش یه دیسیپلینیه برای خودش، از دل اون نوشته های منطقیه که میتونیم بهش راهی پیدا کنیم و زبان مشترکی بسازیم. مثلا مثال عرض کنم، مثلا کتاب العباره ابن سینا یک اسمیه دیگه، حالا دوستانی که نخوندن خیلی مهم نیست اسمش، یک کتابی از کتاب های منطقی ابن سینا اسمش کتاب العباره که در واقع یه جور بازنویسی کتابیست که کتاب یعنی بوک فصل، یک مجموع مقالات که ارسطو داره به نام دی انترپرتیشن، ترجمه آره عربیش چجور شده العباره داستان دیگه یه. ولی کتاب العباره ابن سینا در واقع یک مجموعی از مباحث فلسفه زبان و زبانشناسی که میشه بهش مربوط باشه، یعنی شما اونو باید در این قالب بخونید کتاب العباره رو بخونید. یا مثلا عرض کنم کتاب قیاس که اونم یکی از کتابای ابن سیناست تو منطق، تو بخش در واقع غیر فلسفیش. کتاب قیاس در واقع صورت به نظر من خیلی خیلی فشرده و جامعی از فلسفه منطق ابن سیناست. یا مثلا کتاب نفس که جزء طبیعیاتشه ما میذاریم، خیلی کمتر ممکنه بخونن دیگه تو حوزه یا دانشگاه. خب در واقع کتاب نفس ابن سینا یک مجموعه کاملی از فلسفه ذهن ابن سیناست. به همین شکل شما مثلا کتاب برهان، که کتاب برهان شفا به دلایلی خونده میشه که در واقع سیستمی از فلسفه علم ابن سینا رو شما میشه پیدا میکنه. خب همه اینا رو من برای این ذکر کردم که بگم که نمونه بیارم از اینکه نوشته های غیر فلسفی ابن سینا که متروک شده تا حد زیادی تو سیستم آموزشی ما، خیلی خیلی اهمیت دارن برای اینکه اینا در واقع ما رو وصل میکنن به این گسترش ها و شاخه های جدیدی که تو علوم انسانی و فلسفه به وجود اومده مستقیما و غیر مستقیما. برای چی میگم مستقیما و غیر مستقیما؟ اگر اشتباه نکنم آقای دانشپژوه، مرحوم دانشپژوه، یه جایی عنوان مقاله فکر کنم این است، منطق ابن سینا، تو اون مجموع مقالات سخنرانی های هزار ابن سینا، چون اونجا یه جایی میگن اگه اشتباه نکنم که اولین کسی که منطق رو به فارسی نوشت و این به این شکل تدوین کرد، البته بخشهایی رو قبل‌تر کسایی انجام دادن، ابن سینا بود. و ایشون حتی مثالایی هم میزنه، مثلا میگه که بخش اینم دلالت‌های سگانه، بخش شرطیات، اینا بخشی که ابن سینا همه رو اضافه کرد و فارسی به این شکل نوشت. من الان به جزئیات این کاری ندارم. چیزی که میخوام بگم این هستش که حتی زبان فارسی بخشی از این چیز، از این علوم رو هم ابن سینا تأسیس کرده به این معنا، یعنی ساخته این زبان رو و این مفاهیم رو از عربی برگردونده و در زبان فارسی صورتبندی کرده و به شکل منسجمی نوشته. اگر حالا باز حرف در حرف میاد، آقای ابوالقاسم گرجی، مرحوم ابوالقاسم گرجی، در همون مجموعه که ذکر کردم یک مقاله‌ای دارن به نام تأثیر منطق در علم و اصول. اونجا ایشون ادعا میکنن که بسیاری از این مباحثی که بعداً در علم اصول در واقع رشد کرد، ناشی از در واقع صورتبندی های ابن سینا در منطق بود. حالا بحث دلالتش که دیگه خیلی سکه شاه عباسیه دیگه، الان تا شما تا تو کفایم افراد بخونم، پس قسمت از جلد اول مرحوم آخوند خراسانی اولش به این اشاره میکنه که بله مرحوم محقق طوسی و ابن سینا همچین عقیده‌ای داشتن، دلالت داشتن، منظورشون این بود، ولی حرف درست چیز دیگه است. ولی حرفی که من میخوام بزنم این است که تأثیر ابن سینا واقعا در خیلی از این در ربطش به ما از این منظر نیستش که ابن سینا فلسفه‌ای داشته است، حالا یه صورت فلسفه مشا بوده است یا فلسفه دیگری بوده است، به اون کاری نداریم، و بعد یا فلسفه مشا رو رد کرده یا اون فلسفه دیگر تکامل پیدا کرده مثلا شده حکمت متعالی، این نیست قضیه. قضیه این است که اهمیت ابن سینا در این حد است که تمام بخشایی که ابن سینا اونا رو تدوین کرده به نحوی در علوم دیگه دخالت کردن، در اونا تحول ایجاد کردن و اونها منجر به یک روالی شدن که ما علل اصول و خیلی از این مباحثی که الان مطرح میکنیم تحت تأثیر نوشته های ابن سینا است. حالا من یک مثالی از منطق و علم اصول زدم، در کلام هم همینطوره. بحث های کلامی که ما داریم مثلا در بحث جدل کلامی، مثلا اون بحث‌هایی که راجع به این است که آقا ژانر کتابا معمولا دیالوگ، اگر این پرسیده شد ما این را جواب میدیم، اگر آن را از تو پرسیدن، این بحث جدل دینی علل اصول، بحث جدل دینی به گمانم بازم یا آقای مرحوم دانشپژوه یا مرحوم گرجی ادعا میکنن که اینم برمیگرده به همین بحث جدل ابن سینا، که ابن سینا این رو در منطق صورت بندی کرد، بعد از منطق جدا شد وارد کلام شد و در کلام کتاب‌های متعددی راجع به فی الجدل، مثل همون کتاب معروف امام الحرمین جوینی الکافی فی الجدل، الکافی فی الجدل، چیزای شبیه نوشته شد. اگه من خودم بخوام، یعنی این رشته سر دراز دارد، فقط هم این نیستش که ما مثلا از منطق حرف بزنیم، اصول حرف بزنیم، کلام حرف بزنیم. سهروردی رو خب همه ما کمابیش با این بعضی نوشته‌هاش آشنا هستیم دیگه. به نظرم من حتی اون روح در واقع کار سهروردی که تو اوائل حکمت و الاشراق ازش حرف میزنه، که میگه که عارف یا اون در واقع کسی که داره متعلق که در واقع اشراق میکنه، باید اون چیزی که اشراق کرد نهایتا در قالب استدلال بیان بتونه بشه. حتی یه جا باز این از حافظه عرض میکنم، ولی یه جا به نظرم میگه که اگه که نتونی این رو در قالب استدلال بیان کنه، ما نمیتونیم اعتمادی بر این داشته باشیم، نمیتونیم این رو بهش اتکا کنیم. خب این نگاه کنیم، این متد از کجا میاد؟ این متد از کار ابن سینا میاد در اشارات، در اواخر اشارات دیگه، که میخواد بگه که شما یک صورتبندی معقول قابل بیان در این زبان باز لازم دارید از این کشفیات عرفانیتون. اگه این کار رو انجام ندید، ما خیلی نمیتونیم ببینیم که شما راجع چی دارید صحبت میکنید. خب اینجا دیگه تأثیر سهروردی روی عرفان متأخر، و واقعا حالا از سهروردی فقط حرف نزنیم، به یه معنا ابن عربی و قونوی و قیصری و شعرهای اینا رو که شما میخونید مملو از مفاهیم فلسفی است، حالا با تعبیرهای عرفانی یا استدلالهای فلسفی است با بازسازیهای عرفانی. شاید حد زیادی خود سهروردی هم همینطوره، که اگه شما به نوع مفاهیم و نوع استدلالا نگاه کنید، یه فرضیه به نظر من بسیار قوی این استش که اینا وام گرفته از ابن سینا است. اصلا این نوع عرفان استدلالی، اگه اسمی بخواید براش بذارید، یا کشف و شهود یا فلسفه اشراقی به یه شکل، و عرفان در واقع نظری به یه شکل دیگه، هم از حیث مفاهیم هم از حیث روش تحت تاثیر ابن سینا است. برای صحبت دوم من این استش که حالا هی مثال یادم بیاد، مثلا در علم زبانشناسی یا در نحو بگیم، در خود نحو کسانی که با ابن سینا مخالف بودن، مخالفتشون با ابن سینا وادارشون کرد که یک نظام‌های نحوی درست کنن، که در واقع واکنشی بود به اون سیستمی که ابن سینا فکر میکرد. یعنی در واقع مخالفتشون با منطق ابن سینا اونا رو وادار کرد یه اهمیتی به نحو بدن و نحو رو جوری تعبیر کنن که نهایتا یک مکتب جدید درش شکل گرفت. مثلا ابن تیمیه در اون کتاب الرد علی المنطقیین در واقع یه جور بخواد خودش رو در مقابل ابن سینا قرار بده و بگه اون چیزی که ابن سینا داره انجام میده نادرسته و چرا نحوی اهمیت بیشتری داره. تو همین مکتب هست که مثلا شما سیوطی رو دارید و اون کتاب فی اصول نحو، اقترافی اصول نحو، که در واقع که یک نوع این جانبداری دوباره برگشتن اون دعوای قدیمی بین منطق و نحو است، که سیوطی اونجا یه جوری جانب در واقع نحو رو میگیره. میخوام بگم که در تمام این دعاوی در علوم دیگر هم ابن سینا ممکنه حالا مستقیما شما نبینیدش، اما ابن سینا نقش مرکزی داره، یعنی اون جایی است که افراد نسبت به اون تعیین موضع میکنن. یا اگه چیز جدیدی میخوام بگم، میگن حرف من با حرف ابن سینا این تفاوت رو داره، و این وابسته فقط به فلسفه نیست، در منطق، در کلام، در عرفان، در نحو، در تمام این علوم ما این آثار رو میتونیم ببینیم.
پنج دقیقه کمتر وقت داریم.
خیلی ممنون. من سعی میکنم جمع‌بندی کنم. این داستان این داستان دومی که من خواستم بگم چی بود؟ داستان دومی که خواستم بگم این بود که در حوزه فلسفه اسلامی هم اگه ما بخوایم راجع به نسبت ابن سینا با خودمون حرف بزنیم، به هیچ وجه نباید اینجوری فکر کنیم که ابن سینا یه چیزایی گفته، مولا سردار یه چیزایی دیگه گفته، بهتر از اون یا کاملتر از اون یا درست‌تر از اون. بعض ابن سینا رو می‌خونیم، اگه وقت شد به عنوان کار باستان شناسی می‌بینیم حالا ابن سینا رو نگاه می‌کنیم. اینطور نباید قضیه نگاه کرد. پیشنهاد بدیلش چیه؟ پیشنهاد بدیلش این است که ابن سینا چنان تحولی در هم فلسفه هم علوم وابسته و علوم دیگر ایجاد کرده که یا مستقیما یا غیر مستقیما آرایش در اونجا دخالت کرده. من سعی کردم مثال های از منطق و اصول و عرفان و نحو و اینا بزنم و بگم که چرا در هر کدوم اینا ابن سینا مهمه. همینطور سعی کردم اینو بگم که نوشته های غیر فلسفی ابن سینا چقدر میتونه برای ما مهم باشه، و از این جهت که این ما رو مربوط میکنه به شاخه های جدیدی که در علوم انسانی دارن به وجود میاد، بخشی از اونها حداقل. اجازه بدید حرفمو برگردم به اون جمله که باز ازش شروع کردم، اون جمله که از ارشمیدس بود که اگه به من یه جایی بدید که بیستم و یک لور یک میله به اندازه کافی طولانی هم بدید، من جهان رو باش جابجا میکنم. ببین ما تصور خواهید یعنی تصویر خیلی خیلی خامیه، ولی شاید در بیان اونچه که تو من تو ذهن دارم کمک کنه. ما توی وضعیت جدیدی هستیم، وضعیت جدیدی که علوم انسانی و جهان تغییر کرده و ما با یه چیزهای جدیدی، حالا میتونید اسم همه اینو بذارید وضعیت جدید، میتونید بگید مدرنیسم، میتونید بگید پست مدرنیسم، من این تمایزا رو بهش کاری ندارم، من همه این میگم وضعیت جدید. ما توی وضعیت جدیدی هستیم، وضعیت نوعی هستیم که خب نه ابن سینا نه ملا صدر نه پیشینیان ما حتی 100 سال پیش تو همچین وضعیتی نبودن. اینو به عنوان اون باری در نظر بگیرید یا اون چیزی در نظر بگیرید که ما میخوایم جابجاش کنیم، میخوایم اون جهان جدید رو در تشکیل میده و ما این جهان جدید رو به هر ترتیب یه جوری انگار ما ازش افتادیم بیرون یا یه نسبتی باید باش برقرار کنیم که هنوز برقرار نکردیم. ما یه اهرمی میخوایم، یه اهرمی میخوایم که خلاصه بتونیم این جهان جدید رو تحت تاثیر قرار بدیم، تو قالب اون استواره بتونیم تکونش بدیم، بتونیم جابجاش کنیم، بتونیم یه نسبت خودمون در نسبت خودمون با اون رو تحت تأثیر بذاریم. یعنی ما یه حالت فعال داشته باشیم، یه حالت اکتیو داشته باشیم. این اهرم یا این میله به نظر من چیزی جز عقلانیت نمیتونه باشه، چیزی جز عقل نمیتونه باشه. حرفای دیگه ممکنه ما رو بیراه ببره. جایی که ما باید بیستیم و تکیگاه ماست خب سنت ماست، ولی مرکز این سنت که ما میتونیم در واقع به عنوان اون جایی که شکل داده به سنت ما و از جمله مربوط هست هم به جهان جدید و هم به عقلانیت ما، یعنی هر دو تا عنصر دیگه هم تو این تمثیل بهش مربوطه، ابن سیناست به نظر من. یعنی ابن سینا اون جاییست که هم ما میتونیم خودمون رو نسبمون رو بهش برگردونیم و همون جاییست که ما را وصل میکنه به جهان جدید، به سوالهای جدید، به فلسفه جدید و ابزارهایی رو ما میده که ما از اونجا میتونیم درباره این که ما چطور به وجود اومدیم لحاظ فکری و فرهنگی فکر کنیم و ابزارهای جدیدی بسازیم که بتونیم این جهان جدید رو هم تحت تاثیر قرار بدیم. به یه معنی ابن سینا اون مرکز سنت فکری ما میتونه باشه برای اینکه ما رو قادر کنه که به نوع فعالی با این فلسفه جدید و این فکر جدید در ارتباط باشیم و اثر بگذاریم. خیلی ممنون.